مواضعی که در تصرف ماست بسیار نیرومند و مستحکم است و اگر بخواهند مرا از جناح راست محاصره کنند، جناح خود را در معرض حمله من قرار خواهند داد. سربازان، من خود گردانهای شما را راه نمایی خواهم کرد. اگر شما با شجاعت و رشادت عادی خود در صفوف دشمن هرج و مرج و شورش ایجاد کنید، من دور از آتش دشمن خواهم ایستاد. اما اگر احراز پیروزی حتی برای یک دقیقه مشکوک شود، شما امپراتور خود را در معرض نخستین ضربات دشمن خواهید یافت. زیرا مخصوصا در چنین روزی که شهرت و افتخار پیاده نظام فرانسه که شرافت و حیثیت ملت فرانسه به آن بسته است ورد زبان هاست، در پیروزی ما نباید تردید و تزلزل وجود داشته باشد. هرگز به بهانه جمع آوری مجروحین از صفوف خود پراکنده نشوید. هر کس باید کاملا در این اندیشه باشد که بیشک باید بر این نوکران جیرخار انگلیس که به ایشان تلقین شده از ما بسیار متنفر باشند پیروز کرده. این پیروزی پایان اردوکشی ماست و ما می توانیم به اردوگاه های زمستانی خود مراجعت نماییم. در آنجا قشون تازه نفس فرانسوی که اینک در فرانسه گرد آوری می شود به ما خواهد پیوست و صلحی که من در آن موقع منعقد خواهم ساخت شایسته ملت من و شایسته من و شما خواهد بود. ناپلئون. ساعت 5 صبح هوا هنوز کاملا تاریک بود. قشون مرکزی و گردانهای ذخیره و جناح راست باکراتیان هنوز جنبش و حرکت نداشتند، اما در جناح چپ ستونهای پیاده و سواره و توپخانه که مأموریت داشتند طبق دستورهای تاکتیکی برای حمله به جناح راست فرانسویان و عقب راندن ایشان به کوههای بوهم قبل از همه از تپه ها سرازیر می شوند، حرکت و جنبش دیده می شد و به خوبی پیدا بود که تدریجاً توقفگاه خود را ترک می کنند. دود خرمنهای آتش که اشیاء بی مصرف و زائد در آن می سوخت چشم را می سوزاند. هوا سرد و تاریک بود. افسران با شتاب چای می خوردند، و صبحانه صرف می کردند. سربازان سخاری می جویدند و پای خود را با آهنگ موزون به زمین می کوفتند و خود را گرم می کردند. گرد خرمنهای آتش ازدحام می کردند و بقایای کلبه های چوبی و میز و صندلی و چرخ و تقار چوبی و دیگر اشیاء زائد را که حمل آن مقدور نبود می شکستند و در خرمنهای آتش می سوختند. افسران اتریشی راهنمای ستونها در میان واحدهای قشون روس در آمد و رفت بودند و همه جا به عنوان پیک حرکت و پیشروی ظاهر می شدن. به مجرد آنکه یک افسر اتریشی به مقر فرمانده نزدیک می شد، جنبش و حرکت در هنگ آغاز می شد. سربازان از کنار خرمنهای آتش دور می شدن، چپقها را در ساقه های چکمه مخفی می کردن، کیسه ها را در گاری ها می انداختن، تفنگ های خود را معاینه کرده در صف می ایستادند. افسران دکمه ها را بسته، شمشیر و فشنگدان ها را به خود می آویختند. در مقابل صفوف قسمت خود حرکت می کردند و فریاد می کشیدند. سربازان کارپردازی و گماشته ها، عرابه ها و گاری ها را می بستند و بار می کردند. آجودان‌ها و فرماندهان گردان‌ها و هنگ‌ها بر اسب‌ها سوار می‌شدند، به سینه صلیب می‌ساختند، به کسانی که می‌بایست بار و بنه از عقب بیایند آخرین دستورها و نصایح و مأموریت‌ها را می‌دادند. پس صدای هماهنگ هزاران پابر می‌خواست و ستون‌ها به حرکت می‌آمد، ولی نمی‌دانستند به کجا می‌روند. از کثرت جمعیت اطراف خود، از دود و مهی که پیوسته غلیظ‌تر می‌شد، نه آن محلی را که از آن خارج می‌شد می‌دیدم و نه محلی را که به آن وارد می شدن تشخیص می دادند. سرباز در راه پیمایی چون ملاحی که در کشتی است در میان هنگ خود محصور شده و بی اختیار به هر سو کشانده می شود. هر چند مسافت دوری به پیماید و به نقطه بیگانه و عجیب و خطرناک وارد شود، باز مانند ملاح که همیشه و همه جا گرد خود همان عرشه و همان دکلها و همان تناب‌ها و بادبان‌های کشتی را مشاهده می‌کند. سرباز نیز در پیرامون خیش همان رفقا و همان صفوف و همان گروهبان ایوان میتریچ و همان سگ گروه و همان سگ گورهان که جوچکا نام دارد و همان فرمانده را می‌بیند. سرباز به ندرت مایل است بداند که تمام کشتی حامل او در چه منطقه‌ای وارد شده، اما در روز پیکار خدا می‌داند که چرا و به چه مناسبت در دنیای اخلاق و روح قشون آهنگ جدیدتری که نتیجه نزدیکی به حقیقت مهم و شکوهمندی است نواخته می‌شود و آنان را به کنجکاوی فوق‌العاده تحریک می‌نماید. سربازان در ایام بیکار هوشیارانه تلاش و کوشش می کنند تا از مسیر علائق هنگ خود بگریزند. مشتاقانه گوش می دهند و به اطراف خود می نگرند و حریصانه درباره آنچه در پیرامونشان حادث می شود تحقیق می کنند. مه به اندازه غلیظ شد که هر چند سپید دم دمیده بود، سربازان نمی توانستند 10 قدم جلوتر را ببینند. بوته ها چون درخت های عظیم و سطوح هموار مانند پرتگاه ها و سر و شیبی های تون جلوه می کرد. در هر جا و هر جهت تصادف با دشمن نامرئی، آن هم در مسافت 10 گام امکان داشت. اما ستون ها مدتی در همان مه غلیظ حرکت می کردن. از تپه ها بالا و پایین می رفتن و بیان که در هیچ جا با دشمن مصادف شوند، از کنار باغ ها و بستان ها و جالیز های منطقه جدید و ناشناس می گذشتن. برعکس، سربازان در همه جا گاهی در پیش و پس و زمانی در اطراف ستون های روسی را می دیدن که به همان سمتی که خودشان حرکت می کردن پیش می روند. هر سرباز در دل احساس شادمانی می کرد که بسیاری از افراد قشون روس مانند او به آن نقطه نامعلوم ره سپارند. در میان صفوف گفته می شد: دیدی هنگ کورسک هم از کنار ما گذشت. برادر، انسان از شماره قشون ما مبهود و متحیر می شود. دیشب به خرمنهای آتش نگاه می کردم، آخر نداشت. خلاصه اردوگاه ما درست مثل شهر مسکو بود. هرچند هیچ یک از فرماندهان ستونها به صفوف نزدیک نمی شدند و با سربازان سخن نمی گفتند، چنان که در شورای جنگی دیدیم، فرماندهان ستونها از نقشه تاکتیکی که مورد قبول واقع شده بود ناراضی و دلتنگ بودند و به همین سبب نیز تنها به اجرای دستورها اکتفا می‌کردند و به فکر تشجیع و تقویت سربازان نبودند. با این حال سربازان مانند تمام مواقعی که وارد عمل می‌شدند، خاصه زمان حمله، شادمان و مسرور حرکت می کردن. اما پس از آن که در حدود 1 ساعت پیوسته در میان مه غلیظ پیش رفتن، قسمت اعظم قشون ناگزیر توقف کرد. آگاهی نامطبوع از هرج و مرج و سوء تفاهم در صفوف پراکنده شد. تعیین این مسئله که این آگاهی به چه صورت شایع می شد بسیار دشوار بود، لیکن تردیدی وجود نداشت که این خبر با سرعت و صحت فوق‌العاده به ایشان رسید و چون آب در میان دره نامحسوس و مقاومت ناپذیر منتشر گشت. اگر قشون روز تنها بود و متحدی نداشت، شاید مدت‌های بسیار می‌گذشت تا این آگاهی از هرج و مرج به صورت عقیده همگانی درآید. ولی اینک هر کس طبیعی و با خوشنودی خاص و اینک هر کسی طبیعی و با خوشنودی خاص سبب هرج و مرج را به آلمانی‌های بی‌شعور نسبت می‌داد و معتقد بود که اغتشاش زیان‌آوری روی داده که اشتباه و لغزش این کار با سازهای موجد و موجب آن است. چرا توقف کردند؟ سر راهشان مانع وجود دارد؟ با فرانسویان برخورده اند؟ نه، چیزی شنیده نمی شود. اگر به فرانسویان مصادف شده بودند تیراندازی می شد. با آن عجله ما را راه انداختند، حال باید بیهوده در میان دشت بایستیم. این آلمان‌های لعنتی همیشه هرج و مرج را می اندازند. عجب ابلیس‌های بیشعوری هستند. دلم می‌خواست ایشان را به جبهه بفرستم. پروردگارا چه فشاری از عقب می‌آورند. حال باید گرسنه در بیابان ماند. افسری می‌گفت آیا به این زودی راه باز خواهد شد؟ می‌گویند سوار نظام راه را سد کرده است. دیگری می‌گفت آخ، این آلمان‌های ملعون سرزمین خود را هم نمی‌شناسند. آجودانی که سواره نزدیک می شد فریاد کشید: شما چه لشکری هستید؟ لشکر 18 هم. پس چرا اینجا هستید؟ باید مدتها پیش به صفوف مقدم رفته باشید، اما دیگر تا غروب هم به آنجا نخواهید رسید. افسر گفت: چه نظم و ترتیب احمقانه، خودشان هم نمی دانند چه می کنند. و به تاخت دور شد. سپس ژنرالی سواره عبور کرد و به زبان غیر روسی فریاد کشید. وقتی دور شد سربازی تقلید او را درآورد و گفت: تافالافا، آدم نمی فهمد چه ورور می کند، باید این پس فطرتان را تیرباران کنند. از هر سو تکرار می شد: دستور داده شده که ما ساعت 9 به مقصد برسیم، اما هنوز نصف راه را هم نپیموده ایم. عجب نظم و ترتیبی! حس اشتیاق و فعالیتی که قشون با آن به سوی پیکار می رفت به واسطه این بی نظمی و هرج و مرج و در هم و برهم کردن کارهای آلمان ها نخست موجب اندوه شد و سپس به کینه نسبت به ایشان مبدل گشت. سبب این هرج و مرج و اغتشاش این بود که هنگام حرکت سوار نظام اتریشی به سمت جناح چپ، فرماندهی عالی به این نتیجه رسید که قلب قشون ما از جبهه راست بسیار دور افتاده و از این جهت به تمام سوار نظام دستور داده شد تا به جانب راست حرکت کنند. چند هزار سربار می باید از مقابل پیاده نظام عبور کنند و پیاده نظام در انتظار عبور ایشان بایستد. بین راهنمای اتریشی ستون و ژنرال روسی در پیشاپیش قشون تصادمی ایجاد شده بود. ژنرال روسی فریاد می کشید و می خواست حرکت سوار نظام را متوقف سازد. اتریشی ثابت میکرد که او گناهی ندارد، بلکه تقصیر از فرماندهی عالی است. در این اثنا قشون ایستاده بود و بی علاقه و بی حوصله میشد و آرام آرام خود را میباخت. پس از یک ساعت توقف بالاخره واحدها به حرکت آمد و از تپه ها سرازیر شد. مهی که بالای تپه گسترده بود در اعماق دره‌ای که قشون به آنجا می‌رفت متراکم‌تر و غلیظ‌تر می‌شد. در جلو در میان مه شلیک یکی دو تیر نخست به طور تصادف و با فاصله نامنظم برخاست و سپس شلیک تیرها منظم‌تر و مکررتر شد و در کنار رودخانه کوچک گولدباخ کشمکش و زد و خورد آغاز گشت. سربازان روس که حدس نمی‌زدند در کنار این رودخانه با دشمن مصادف شوند، در میان مه ناگهان به دشمن برخوردند. سربازان روس که از طرف فرماندهان خود تشویق نمی‌شدند و همه تصور می‌کردند که بسیار دیر به میدان جنگ رسیده‌اند و مهمتر از همه در میان مه غلیظ چیزی را در پیشاپیش و پیرامون خویش نمی‌دیدند، تنبل و آهسته به جانب دشمن تیراندازی می‌کردند. و چون دستورهای فرماندهان به وسیله آجودانها که در مه و منطقه ناشناس راه خود را گم کرده نمی توانستند واحدهای خود را بیابند، به موقع به سربازان نمی رسید. پس از اندکی پیش رفت دوباره متوقف می شد و بدین ترتیب ستونهای اول و دوم و سوم که از تپه ها پایین رفتند وارد پیکار شدند. ستون چهارم که فرماندهی آن با کوتوزوف بود در ارتفاع پراتسن موضع داشت. در دره هایی که پیکار در آنجا آغاز شده بود هنوز مه متراکمی وجود داشت. نقاط مرتفعتر روشن شده ولی هنوز آنچه در پیش رو به وقوع می پیوست دیده نمی شد. به علاوه کسی تا ساعت 9 نمی دانست که مطابق حدس فرماندهان آیا تمام نیروی دشمن در فاصله چند کیلومتری ما موضع گرفته یا در همین جا در پشت این حاشیه مه در کمین نشسته است. ساعت 9 صبح بود. مه چون ابر متراکم در دره ها گسترده بود، اما ارتفاعات حوالی دهکده شلاپانیت که در آنجا ناپلئون میان سپهبدان خود دیده میشد کاملا روشن بود. بر فراز سرشان آسمان صاف آبی قرار داشت و قرص عظیم خورشید مانند کره عظیم و سرخ شناوری بر سطح دریای مه شیری رنگ می‌لرزید. نه تنها قشون فرانسه بلکه شخص ناپلئون نیز با تمام ستاد خود نه در آن سوی رودخانه کوچک و جلگه‌های دهکده‌های سوکولینت و شلاپانیت که ما قصد داشتیم پس از گرفتن موضع نبرد را در آنجا شروع کنیم، بلکه در این سمت رودخانه و به اندازه‌ای به قشون ما نزدیک بود که او با چشم می‌توانست پیاده و سوار قشون ما را تشخیص دهد. ناپلئون با همان شنل آبی لشکرکشی ایتالیا سوار بر اسب عربی کبود اندکی جلوتر از سپهبدان خود ایستاده بود و خاموش به تپه هایی که گویی از دریای مه سر برافراشته بودند و قشون روس در فاصله بسیار روی آنها حرکت میکرد مینگریست و به صداهای شلیک از دره ها گوش میداد. در آن موقع شاید هیچ یک از عضلات صورت لاغرش نیز حرکت نداشت. چشمهای درخشانش را بی حرکت به نقطه دوخته بود و صحت پیشبینی های تایید شده خود را می نگریست. قسمتی از قشون روس دیگر به دره سرازیر شده به طرف مرداب ها و دریاچه ها در حرکت بود و قسمت دیگر آن ارتفاعات پراتسن را که او قصد تصرف آن را داشت و کلید مواضع حمله میشمرد تخلیه کرده بودند. ناپلئون از میان پرده مه مشاهده میکرد که چگونه ستونهای قشون روس با سرنیزه های براق در گودی میان تپه مجاور دهکده پراتسن پیوسته در جهت واحد به سوی دره ها می رود و یکی پس از دیگری در دریای مه ناپدید می شود. به علاوه اطلاعاتی که دیروز به او رسیده بود، صدای چرخ‌های عرابه و قدم‌های سربازان که هنگام شب در پوست‌های مقدم شنیده می‌شد، هرج و مرج حرکت ستون‌های روس و مشهودات دیگر این مسئله را مسلم می‌ساخت که متحدین قوای او را در فاصله دوری تصور می‌کردند و همچنین این ستون‌ها که در نزدیکی پراتسن حرکت می‌کرد، قلب قشون روس را تشکیل می‌داد. و این قلب به اندازه ضعیف شده بود که با کمال موفقیت می توان به آن حمله کرد، اما ناپلئون هنوز در شروع پیکار تسامح داشت. آن روز برای او روز با شکوه، روز سالگرد تاجگذاریش بود. قبل از فرارسیدن صبح چند ساعت خوابید و سلامت و شادمان و شاداب و سعادتمند، در حالی که همه چیز را امکان پذیر می شمرد و همه کارها را با موفقیت انجام یافته می دانست، بر اسب نشست و به میدان رفت. اینک بی حرکت ایستاده به ارتفاعاتی که از پشت پرده مه آشکار بود می نگریست و بر چهرش اطمینان و اتکای به نفس خرسندی و رضایت از خیش که در صورت عشاق و کودکان خوشبخت مشاهده می شود سایه افکنده بود. همه سپهبدان پشت سرش ایستاده بودند و جرأت نداشتند توجه او را منحرف نمایند. ناپلئون گاهی به ارتفاعات پراتسن و زمانی به خورشید که از میان مه بیرون می آمد نظر می افکند. چون خورشید کاملا از میان مه بیرون آمد و انوار درخشان و خیره کننده خود را بر دشت ها و میان حجاب مه فرو ریخت، ناپلئون گویی برای شروع پیکار منتظر این لحظه بود دستکش را از دست سفید و زیبا بیرون آورد و با آن به سپهبدان اشاره کرد و فرمان شروع نبرد را صادر نمود. سپهبدان با آجودانهای خیش به جهات مختلف شتافتند و پس از چند دقیقه قوای اصلی قشون فرانسه شتابان به جانب آن ارتفاعات پراتسن که هر دم از قشون روس بیشتر تخلیه می شد حرکت می کرد. ساعت 8 صبح کوتوزوف پیشاپیش ستون چهارم میلا رادوویچ به سوی پراتسن می آمد. مقرر بود که ستون چهارم مواضع ستونهای پرژ بیشفسکی و لانژون را که به جلگه پای تپه ها رفته بودند اشغال کند. کوتوزوف پس از ورود به افراد هنگ مقدم فرمان حرکت را صادر کرد و بدین وسیله نشان داد که خود قصد هدایت این ستون را دارد و چون به دهکده پراتسن رسید توقف نمود. شاهزاده آنره در میان افسران ملتزمین رکاب فرماندهی کل در پشت سر او ایستاده بود. حالت شاهزاده آنره شباهت به کسی داشت که هیجان و خشم خود را در آستانه لحظه‌ای که مدت‌ها انتظار و اشتیاق وصول بدان را دارد فرو نمی‌نشاند. او اطمینان و اعتقاد راسخ داشت که آن روز طولون یا پل آرکول او خواهد بود. نمی‌دانست که این حادثه چگونه روی خواهد داد، اما یقین داشت که بیشک به وقوع خواهد پیوست. او از وضع محل و ارتش ما به همان اندازه که هر یک از افراد قشون می توانست مطلع باشد اطلاع داشت. نقشه سوغل جیشی خود را که اینک ظاهراً اجرای آن دیگر عملی به نظر نمی رسید فراموش ساخته بود. اینک شاهزاده آندری در نقشه وایراتور تعمق میکرد و به پیش آمدها و احتمالات میاندیشید و حوادثی را در خاطر مجسم میساخت که بتواند سریعا به تفکر و نیروی تصمیم او فرصت خودنمایی و میدان فعالیت بدهد. از میان مه صدای تیراندازی میان قشونهای نامرئی در بالای تپه سمت جلگه به گوش می رسید. شاهزاده آندره پنداشت که نبرد در آنجا متمرکز می شود و در آنجا قشون ما به مانع تصادف می کند. با خود می گفت مرا با یک تیپ یا یک لشکر به همانجا خواهند فرستاد و در همانجا من پرچم به دست پیش خواهم شتافت و هرچی سر راه من باشد در هم خواهم شکست. شاهزاده آندره نمی توانست به پرچمهای گردانهایی که از کنارش می گذشتند بی اعتنا باشد و چون چشمش به پرچمها می افتاد می اندیشید که شاید این همان پرچمی باشد که من باید با آن در پیشا پیش قشون حرکت کنم. از مه بامدادان در ارتفاعات تنها خنکی هوایی که به شبنم مبدل گشت باقی ماند، اما مه در دره ها هنوز چون دریایی از شیر موج می زن. در دره سمت چپ که قشون ما به آنجا سرازیر می شد و شلیک تیر از آنجا به گوش می رسید چیزی مرئی نبود. بر فراز ارتفاعات آسمان آبی و صاف و در سمت راست قرص درخشان خورشید قرار داشت پیش رو و در فاصله دور در ساحل دریای مه تپه‌های مستور از جنگل سر برافراشته بود که می بایست قشون دشمن در آنجا باشد، ولی چیزی در آنجا دیده نمی شد. از سمت راست صدای سم اسبان و تق‌تق چرخ عرابه های گارد که به منطقه مه وارد می شد به گوش می رسید و گاهی برق سرنیزه های آنها به چشم می خورد. در سمت چپ پشت دهکده توده های سوار نظام مشابه آن حرکت می کرد و در دریای مه پنهان می گشت. همه در جلوی سواران و هم در عقب ایشان پیاده نظام در حرکت بود. فرمانده کل در انتهای دهکده ایستاده بود و قشونی را که از مقابلش می گذشت می دید. آن روز بامداد کوتوزوف خسته و خشمناک می نمود. ناگاه دسته های پیاده نظام که از کنارش می گذشت بدون فرمان توقف کرد. ظاهراً صفوف نخستین به مانع برخورده بود. کوتوزوف به جنرالی که نزدیک می آمد خشمناک گفت آخر بگویید که هر گردان ستونی را تشکیل دهد و دهکده را دور بزند. آقای عزیز، حضرت عجل، چگونه شما نمی فهمید که وقتی ما به استقبال دشمن می رویم نباید در خیابانهای دهکده رژه رفت؟ ژنرال جواب داد حضرت اشرف، من پیشنهاد کرده بودم که در پشت دهکده گروه بندی کنند. کوتوزوف خنده تلخی کرد و گفت اگر صفوف خود را در مقابل چشم دشمن از هم متفرق سازید به وضع خوبی ها خواهید افتاد. وضع بسیار خوب است حضرت اشرف، دشمن هنوز از ما بسیار دور است. طبق نقشه کوتوزوف افسرده و خشمگین فریاد کشید نقشه، این سخن را که به شما گفت؟ لطفاً هر دستوری که به شما میدهند اجرا کنید. قربان، اطاعت می شود. نیست فیتسکی آهسته به شاهزاده آندره گفت عزیزم، پیر مرد اخلاق سگ را پیدا کرده است. افسر اتریشی که پر سبزی به کلاهش زده بود با لباس رسمی سفید تازان به نزد کوتوزوف آمد و به نام امپراتور پرسید آیا ستون چهارم حرکت کرده یا نه؟ کوتوزوف به وی جوابی نداد و روی را از او برگرداند، ولی بی اختیار نگاهش به صورت شاهزاده آنره که در کنارش ایستاده بود افتاد. چون بالکونسکی را دید خشمش را فرو نشاند و از کینتوزی و زهراگینی نگاهش کاست. گویی دریافت که آجودان او در آن چه می‌گذرد تقصیر نکرده است. پس بیان که به آجودان اتریشی توجه کند، بالکونسکی را مخاطب ساخته گفت: عزیزم، بروید و ببینید که آیا لشکر سوم از دهکده گذشته یا نه، و به فرمانده آن بگویید که متوقف شود و انتظار و به انتظار دستور من بمانند. اما شاهزاده آنره حرکت نکرده بود که کوتوزوف به سخن خود چنین افسود و از او بپرسید که آیا تیراندازان خط زنجیر ساختند. پس بیان که به آجودان اتریشی جواب دهد زیر لب گفت: چه می کنند؟ شاهزاده آنره برای انجام ماموریت به تاخت رفت. از تمام گردانهایی که در جلو حرکت می کرد